روز شنبه است و ما در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای وکیلی بحث توحید و عدل رو پی میگیریم که خدمت حاج آقا سلام عرض میکنم. مجددا خیلی خوش آمدید به برنامه تا آسمان.
علیکم السلام. بندم خدمت شما و همه بینندگان محترم عرض سلام دارم.
خیلی خوش آمدید. ما خدمت شما که بودیم در مورد بحث عالم غیب صحبت کردید و مقدماتی رو گفتید و در مورد برهان نظم و هدایت هم صحبت کردید. حالا سوالاتی که به دست من رسیده را اجازه بفرمایید خدمت شما طرح کنم. ما در جلسه قبل صحبت از برهان نظم و هدایت بود و مطرح شد که نظم و هدایت هم به شکل عمومی و هم به شکل خاص برای یک انسان قابل طرح هست و نمونه های از هدایت خصوصی و شخصی هم بیان شد. سوال اینه، اگر واقعا خدا هست و هدایت می کند، چرا برخی وقتها دعای ما را جواب نمی دهد و هرچه از اون می خواهیم که خودش را به ما نشان دهد قبول نمی کند؟ چرا هیچ نشانه مستقیمی از وجود خدا در عالم نیست؟
در جلسه گذشته بحث به اینجا رسید که اگر کسی در زندگی ارتباطی با خدا برقرار بکنه، نشانه های یک دست پنهان را در زندگی خودش مشاهده میکنه که او را هدایت میکنه، دستگیری میکنه و این نزدیکترین و ساده ترین راه برای ارتباط با خداوند متعال. یه حکایتی هم خاطر شریف شما باشه. این مناسبت مرحوم حضرت علامه طباطبایی نقل شد. اون این سوالی که میفرمایید سوالی است که خیلی مطرح میکنم، یعنی اگر این قضایا واقعیت داره چرا برای ما اتفاق نمیفته؟ ببینید، در جلسه گذشته عرض شد که این نظام استدلال برهان نظم و هدایت نظام حساب احتمالاته. یعنی اصلا از مجموع قرائن و شواهد میتونه پی ببره به وجود یک ارتباطی با عالم غیب.
درسته.
همونطوری که مثلا شما خیلی به کسی تلفن میزنید، گوشی تلفن رو برمیدارید، شما میکنید صحبت کردن، اگر شما بپرسه اون طرف تلفن کسی هست یا نه،
بله،
شما میگین خب بله هست، یا کجا میگه که هست، میگه خب من حرف میزنم جواب میده. اگه بگه نه من ندیدمش، اصلا این نشانه ازش نیست، باور نمیکنم، انسان تعجب میکنه، میگه خب وقتی با تو داره ارتباط میگیره، صدا میکنه، جواب میده، طبیعتا باید پی ببری که خبری اونجا هست. اگر یک موجود دارای شعور و ادراک اون طرف تلفن نبود، یه همچین تماس و ارتباطی برقرار نمیشد. یا مثلا بنده جایی نشستم پشت دیوار مثلا صدای میاد،
بله،
صدا میزنم، اگه کسی هستش مثلا اگه سلام بکن، خب سلام میکنه، خب بس معلومه انسانی هستش دیگه،
بله.
حالا گاهی مواقع فرض کنید بنده یه جا نشستم، دیواری هم هست، از پشت دیوارم یک صدای خشخشی میاد، مثلا فرض کنید من میگم که اگه کسی هست مثلا یه سنگ پرت کنید، سنگ پرت نمیکنه، میگم اگه کسی هستی راست میگی یه شعله آتیش بندازیم، و قبول نمیکنه. میتونم نتیجه بگیرم که نیست؟ نه، چون ممکنه کسی باشه اما عاقل باشه، خردمند باشه، حکمتش، خردش اقتضا بکنه که سنگ پرتاب نکنه.
درست.
ولی اگه بگم سلام بکن، سلام میکنه. خداوند متعال حکیمه، دارای حکمته، حکمتش اقتضا میکنه که وقتی باش ما ارتباط برقرار کنیم با یک زبان خاصی با صحبت کنیم و با یک شرایط خاصی. نمیشه انسان پشت به خدا بکنه در کل زندگیش، زندگی عقلانی رو کنار بگذاره، به کارهای خطا مشغول باشه، بعدم از خدا یک سری توقعات و تقاضایی داشته باشه که در حکمت خدا نمیگنجه. کودک هم از پدر و مادرش اگر هر روز بخواد شکلات بگیره و هر روز بخواد مواد غذایی که مضر هست تقاضا کنه، پدر و مادر بهش نمیدن. دلیل بر نبودن اونها که نیستش که. اگه انسان برخی موارد چیزهایی رو از خدا تقاضا کرد که حکیمانه است، یعنی واقعا تو مسیر سعادتشه، تو مسیر کمالش است، بعضی از اینها رو اگر جواب داد، باید بفهمه اون ورد دیوار خلاصه کسی هست. بعضی از مواردی که جواب نداد رو بشینه حساب کنه، توی زندگی بررسی کنه، ببینه علل قاعده مواردی که پاسخ نگرفته یا حکمت رو اقتضا میکرده به ضرر من بوده، من آگاهی نداشتم، یا اینکه نه من اسباب علل پاسخ گرفتن از رو فراهم نکردم. مثلا در روایاتمون داریم که اگر کسی خودش مثلا به همسرش و خانواده‌اش ظلم میکنه، باید دعا بکنه خدایا شر فلان زانو مثلا من بردار، خدا مستجاب نمیکنه دعاشو، خدا میگه من عادل نمی بخوام شر اون از سر زانو، شر تو هم بدست نمیزنه بچه بردارم. خودت اگر عدالت رعایت کردی، ظلم نکردی، بعد اومدی در خانه من گفتی ظلم از سر من بردار، برمیدار. به هر حال اون که تو این بحث مهمه اینه که ما میریم خدمت امام رضا علیه السلام توی زیارت عرض میکنیم اعلام القاصدین الیک واضحه، نشانه های کسانی که میخوان به طرف تو حرکت بکنن آشکاره. این نه از این باب که چون زیارت امام رضا است و دعا هست دارم عرض کنم، خود یک مسئله واقعی تجربی است. کسی اگر بخواد به طرف خدا حرکت بکنه، نشانه های خدا آشکاره، به طرف انسان به طرف نشانه اول بره، بعد اگر رسید نشانه دوم هم چی میشه؟ پیدا میشه. باید حرکت کنه به طرف مسیر رو، اگه تو اون مسیری که عقل انسان حکم میکنه با صداقت انسان طی بکنه و از صمیم قلب بخواد، امکان نداره که کسی طالب هدایت باشه، صداقت عملی و قولی داشته باشه و خدا از او دستگیری نکنه. اگه گاهی انسان جواب نمیده باید برگرده زندگی خودش بررسی کنه، ببینه کجای کارش میلنگه تو زندگی عمومی و اجتماعیش، کجا به کسی ظلم میکرده، کوتاهی کرده، یا چه خواسته ناسوابی داره که سبب شده خدا بهش پاسخ نده،
یا ممکنه که مثلا صلاحش در این نباشه،
بله، یا سوال درخواست حکیمانه نکرده، یا اینکه نه درخواستش حکیمانه است اما رفتارش با این درخواست سازگاری نداره.
درسته. سوال دیگری رو هم خدمت شما مطرح کنم، منظور از نظم و هدایت عمومی چیست؟
نظم و هدایت عمومی که توی جلسه گذشته مطرح شد مربوط به نظم عمومی عالم بود.
بله.
یعنی انسان وقتی میاد وارد علوم تجربی میشه، مجموعه حوادثی که در این عالم هست و کنار هم دیگه میبینه، میبینه اینها با یک نظم و ترتیبی چیده شده که امکان نداره که اگر دستی در غیب در کار نباشه اینها با این ترتیب کنار هم دیگه چیده بشن. یا وقتی رفتارهای جانوران رو بررسی میکنه، حالات مختلف حیوانات امثال اینا، میبینه توی زندگی اینها یک سری رفتارهای هوشمندانه انجام میشه که مسلما خودشون توانایی مدیریت کردن اینها رو ندارن و حتما از یک کانال دیگه داره هدایت و تدبیر میشه. تفصیل و توضیح این بحث خب متوقف بر اینه که ما وارد بحث‌های زیست شناسی یا بحث‌های فیزیک و نجوم و امثال اینها بشیم که خارج از حوصله بحث ماست، ولی اگر اجمالا دوستان بخوان پیگیری بکنن، یه کتابی مرحوم آیت الله صدرالدین صدر دارن به اسم نشانه‌های از او، کتاب بسیار ارزشمندی است، با زبان ساده نوشته شده، انتشارات بوستان کتاب رو چاپ کردن. ایشون مجموعه بسیار زیادی از نتیجه تجربیات دانشمندان بشری رو جمع‌آوری کردن که اینها رو وقتی انسان کنار هم دیگه می‌ذاره می‌بینه از مثلا فرض بفرمایید غلظت و رقت هوا، مثلا فرض کنید میزان قطر اتمسفر، میزان کجی محور زمین، حجم آب و خاک زمین، فاصله زمین و خورشید، فاصله زمین و ماه، تمام اینا انقدر با یک ظرافتی کنار هم دیگه چیده شده که اینا نمیشن به هم دیگه نسبتش داد. یعنی از نظر منطقی و علمی یک رابطه معناداری بین مثلا میزان آب و خاک با فاصله زمین و خورشید هیچ دانشمندی کشف نکرده، یا بین فاصله زمین و ماه. امثال اینا وقتی کنار هم دیگه میشینیم، حتی تا مثلا درجه یخ زدن آب، که مثلا شما بهتر از من میدونید که آب برخلاف بقیه چیزها وقتی که میخواد دماش کم بشه به 4 درجه بالای صفر که میرسه برخلاف جدی منبسط میشه و بعد دوباره به صفر که میرسه منقبض میشه. و یه پدیده غیر طبیعی قابل توجیه علمی هم نیست، استثنایی است. میگن حالا فرق کن اتم هیدروژن هم خصوصیت داره، حالا اتم هیدروژن چه نکته‌ای درش هست که دقیقاً در این دما این ضمانت میکنه حیات کل این موجودات زنده رو، چون اگر که آب قرار بود دائما در حال پایین آمدن دماش به همون شکل هم منقبض بشه، به جای اینکه روی آب یخ بزنه زیر رودخانه ها یخ میزد و از زیر رودخانه همطور یخ میزد کل رودخانه یخ میبستش.
درست.
دیگه اصلا این جریان حیات در رودخانه ها دریا به هم میخورد. دقیقا مدیریت شده به اون دما که میرسه ناگهان منبسط میشه، جرم حجمش تغییر میکنه، یخ از روی رودخانه حاصل میشه، زیر رودخانه آب در جریان تا مدتی حیات باقی هستش، باز داره یخ آب میشه، فرآیند خودش رو تعیین میکنه.
درست.
و امثال مسائل پیچیده که وقتی کنار هم دیگه میذارن، حالا میرسیم به اون جمله اون هفته عرض کردم از یک از فیزیکدانهای بزرگ که جامع علوم بشری رو وقتی به آخرش میرسیم اونجا خدا رو پیدا میکنیم. وقتی انسان دقت میکنه پیش میره، میبینه یک پیچیدگی و عمقی درش هستش که اینها بدون دست تدبیر الهی شدنی نیست. البته اینها مربوط به نظم. حالا هدایت رو باید بیشتر بریم در موجودات زنده بررسی کنیم. تو موجودات زنده هستش که رفتارهای اینها رفتارهای خیلی حکیمانه و خردمندانه است و اصلا بدون اینها توجیه پذیر نیست.
خیلی متشکرم، ممنون از شما. یه بخشی رو آماده کردیم که تقدیم حضور شما کنیم. قبلش یک نکته رو خدمت شما عرض کنم. بنا به درخواست بینندگان این برنامه که برای ما پیام‌های متعددی هم ارسال کردن، کانال برنامه رو با عنوان @تاآسمان TV در شبکه‌های اجتماعی سروش و تلگرام همکاران من تهیه کننده محترم راه اندازی کردن و شما میتونید اطلاعات این برنامه رو از این طریق دریافت کنید. یه بار دیگه خدمت شما عرض می‌کنم @تاآسمان TV. یه بخش رو ببینیم، برمیگردیم و ادامه صحبت‌ها رو پی خواهیم گرفت.
اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی و اللهم صل على
برنامه تو آسمان رو مشاهده میکنید از شبکه خراسان رضوی. حاجا پیامی به دست ما رسیده که از یکی از بینندگانمون هست. من این پیام رو خدمت شما طرح میکنم. سلام علیکم، به خاطر برنامه خوبتان ممنونم و یک انتقاد هم داشتم. شما در برنامه فقط از روایات و براهین تشیع در اثبات خدا گفتید، چرا به روایات و اعتقادات اهل سنت در خصوص یگانگی وجود خداوند توجه و اشاره ای نمیشود؟
حقیقتا این سوال خیلی درست نیست، چون در مسئله توحید بین شیعه و برادران اهل سنت تفاوتی نیست. همه بله. معتقد هستند خداوند
یکتاست
و همه معتقد هستند خداوند مجرد است. یک طائفه خاصی از اهل سنت بودند که تصوری داشتند که مثلا خداوند جسم است، که برادران اهل سنت ما الان هم این تصوری اصلا ندارند. دقیقا مثل شیعیان بله. معتقدند خداوند مجرد است، از جسمانیت مبراست. و این استدلال هایی که عرض میکنیم استدلال های روایی نیست، این استدلال های عقلی است، یعنی هدایت شخصی، تأمل در نظم موجودات در عالمی که خداوند فرمود در خلقت آسمان و زمین تفکر بکنید و عبرت بگیرید، این یک مسائل عام است که بله. بین شیعیان و اهل سنت تفاوتی نیست. رو همین جهت این برنامه برای هر دو گروه انشاءالله میتونه ثمر بخش باشه.
سوال دیگر رو خدمت شما عرض کنم، آیا میشود مواردی رو از زندگی جانوران زنده مثال بزنید؟
ببینید، انسان هر موجود زندگی رو بررسی میکنه، در زندگیش یک نظمی رو حاکم میبینه. نکته که تو بحث ما یه مقدار مهمه این است که بعضی از موجودات زنده نظمشون به گونه است که انسان حدس میزنه شاید مثلا این رفتارهایی که انجام میدن از پدر مادرشون یاد گرفتن، تعلیم گرفتن، یا فکر میکنه مثلا شاید تجربه کردن، چون بالاخره شما دیدید گاهی مثلا مرغی، خروسی، مثلا گربه یه کاری رو دو سه بار تجربه میکنه، مثلا یه دیوار میخواد بپره، بعد تجربه کردن میآموزه. خب انسان میگه اینها ربطی به یک خدایی که ماورای عالم باشه، او رو تدبیر بکنه، مدیریت بکنه، طبیعتاً نداره. ولی دانشمندان زیست‌شناس میگن یک سری پدیده‌هایی هستش که اینها رو نمیشه با تعلیم پدر و مادر و نسل قبلی توجیه کرد و نمیشه با تجربه اینها رو توجیه کرد. و نه از اون طرف میشه گفتش که اینها مغزشون انقدر قابلیت داره و انقدر هوشمنده که همچین رفتارهایی ازشون سر بزنه، چون قابلیت سلول‌های مغزی اونها در مقایسه با مغز انسان مشخصه. اگر باز بینندگان عزیز بخوان تو این زمینه بیشتر مطالعه بفرمایند، مرحوم آیت الله شهید مطهری یکی از کتاب‌هایی که ازشون چاپ شده کتاب توحیده
بله.
که مجموعه درس‌هایشون است برای عده‌ای از دکترها و مهندس‌ها در زمان شاید بودن مثلا 50 سال پیش تقریبا. ایشون به مناسبت نمونه‌هایی رو اونجا نقل کردن. حالا می‌فرمایید مثلا ایشون این مطلب رو نقل کردن از عده‌ای از زیست‌شناسا که همه عزیزان هم شنیدن احتمالاً، انواعی از ماهی‌ها هستن که اینها کلن برنامه‌شون این است که وقتی موقع تخم گذاریشون میشه حرکت میکنن از محل زندگیشون تا فاصله های 1000 کیلومتر 2000 کیلومتر اون طرف تا مسیر رو طی میکنن، در اونجا تخم‌ریزی میکنن، برمیگردن و هیچ وقت اون تخمی رو که تبدیل ماهی میشه و فرزندان خودشون رو نمیبینن. اونها وقتی تبدیل ماهی میشن دوباره همین مسیر رو برمیگردن، میان در همین محل آب و اجدادی زندگی میکنن، موقع تخم‌ریزی که میشه دوباره همین مسافت 1000 تا 2000 کیلومتر رو طی میکنن، در اونجا تخم‌ریزی میکنن. خب نمیشه گفت مغز ماهی پیچیدگی داره که به این شکل جهت گیری میکنه، نمیشه گفتش که از پدر و مادرش آموزش دیده و اینا یک نوع غریزه است، غریزه‌ای که نشون دهنده وجود یک سیستم برتری است که از بیرون داره هدایت میشه. پیچیده تر از این نمونه روشون نقل میکنن به اسم کرم آموفیل، میگن این کرم یه حشره آموفیل، این حشره برای تولید مثلش یک کرمی رو پیدا میکنه، کرم مخصوصی رو در یه قسمت خاصی از پشتش میشینه، اونجا رو نیش میزنه و نیشی که میزنه خیلی با دقت، به طوری که زیادی نیش نزنه که اون از دنیا نمیره که بعد بپوسه و نه طوری که فعالیت بتونه بکنه، فقط که بی‌حس میشه، نیمه جان میشه
بله.
اونجا تخم گذاری میکنه، خودش میره میمیره، بچه‌هاش تخماشون پشت این کرم رشد میکنن، به دنیا میان، متولد میشن، نسل بعدی از اون تقریبا نسل بعدی دوباره همین کارو تکرار میکنن. خب اینا هیچ وقت با هم دیگه ارتباط ندارن دو تا نسل
بله.
و مغزشون هم چنین پیچیدگی نداره، یا حتی مثلا مسائلی که در ژنتیکشون هستش یه همچین امکاناتی بهشون نمیده که بتونن به این دقت در بین مجموعه موجودات جاندار اطرافشون یه حشره خاصی رو رصد کنن، یه نقطه خاص رو به مقدار خاصی نیش بزنن، اونجا تخم‌گذاری کنن برن. عجیب‌تر از این اگر بخواید یه نمونه رو عرض بکنیم، یک مرغی هست به نام مگاپود، این شاید از اونها خیلی پیچیده‌تر باشه، اندازش تقریبا اندازه مرغ خانگیه، ولی کن تخم هایی که میکنه هر کم تقریبا 250 گرم وزن تخم میشه، خودش 2 کیلو نیم تقریبا هست، تخمش هم 250 گرم. این طول بهار و تابستان 10 تا تخم میذاره، خب 10 تا تخمش 2 کیلو نیم، توانایی که رو این تخم بشینه تخم جوجه بشه نداره. چه کار میکنه؟ خیلی عجیبه، یعنی واقعا انسان وقتی زندگیشو بررسی میکنه از صمیم قلب باید سبحان الله بگه. این چون در بهار و تابستان تخم گذاری میکنه، از اول پاییز برنامه‌ریزی میکنه، میاد یه گودال میکنه به قطر 3 متر و عمق 1 متر. در طول فصل پاییز شروع میکنه برگ‌های پوسیده رو در این گودال جمع کردن، به شرطی که در پاییز تابستان بارندگی باشه. اگه نباشه اصلا این کارو نمیکنه، تخم گذاری هم نمیکنه، یعنی به طور طبیعی خودش از تخم گذاری جلوگیری میکنه. برگ‌های پوسیده رو جمع‌آوری میکنه، بعد وقتی پر شد روش لایه شن می‌ریزه. پرنده در موظفه که دمای این زیر رو به 33 درجه کنترل بکنه، چون این برگ‌ها شروع میکنن به پوسیدن، باکتری تولید میکنن، گرما تولید میشه، حرارت به وجود میاد. اول بهار که میشه پرنده نر میاد، یه تخم میذاره، پرنده ماده، پرنده نر این تخم برای لایه بالا اینا قایم میکنه. بعد چند روز بعد تخم دوم، تخم سوم. خب بهار اینقدر خنک‌تره، این لایه شنی که روی دستگاه درست کرده رو کمتر میکنه، بیشتر آفتاب میخوره. شب‌ها هوا خنک میشه، میاد دوره روش شنا رو بیشتر میکنه. باز دوره تابستون که میشه، هر طرف تابستون میبینید، برای اینکه گرما بیشتر میشه، لایه شنو بیشتر میکنه که گرما کمتر اون پایین بره، داغ‌تر نشه. این دقیقاً دانشمندان آزمایش کردن، دقیقاً رو 33 درجه رو کنترل میکنه. مدت طولانی این عملو انجام میده تا میرسه به نزدیکای پاییز. و در نوسانات دما بعد این با این جسته کوچیکش میگن 20 متر مکعب شن جابجا میکنه در هر دو سه روزی.
20 متر مکعب.
که سطح اینجا رو بپوشونه، شب‌ها سرما نره، گرما برای روزها اینو بزنه کنار که داره گرما داخل میشه.
حالا چطوری دما رو تشخیص میده؟
اینجا عجیبه، دما رو چی تشخیص میده؟ یه مسئله است. اصلا کجا این میفهمه که باید همچین گودالی بکنه؟ از کجا میفهمه که وقتی این برگی که داره میپوسه حرارت تولید میکنه، باکتری تو؟ از کجا میفهمه که این تابه؟ خب اینا رو میشه گفتش که مثلا اینا به تجربه به دست آوردن. سوال مهمی که در مقابلش مؤسسه اینه که اگه اینو به تجربه به دست آورده، اگر یه همچین ذهن هوشمندی داره، چرا فقط تو همین یه موضوع به خصوص تجربهش؟ چون انسان که هوشمنده، خب تو همه زمینا تجربه میکنه، فکر میکنه، نوآوری میکنه. در خصوص تولید مثل یه کار به این پیچیدگی انجام میده که عقل انسان هم بهش نمیرسه، با آزمایش‌های درازمدت آدم میفهمه. در مسائل دیگه بسیط و ساده زندگی میکنه، هیچ تجربه، هیچ نکته، هیچ درایتی نداره. اینا نشون میده که خب یک دستی از عالم غیب بر ورای این موجودات هست. زندگی مورچه‌ها، زنبورها، اینا دیگه طولانی دیگه.
بله.
تو همه اینا این اسرار رو میشه مشاهده کرد. خداوند در قرآن هم میفرماید که در خلق انسان‌ها، خلق مایبث و من دابه، جانورانی که در سطح زمین پراکنده هستن، در اینا تدبر کن، از تدبر در اینها ربط این عالم رو با عالم غیب بفهمید و کشف کن.
خیلی ممنون. واقعا جای سبحان الله گفتن داره. مرغی به نام مگاپود.
مگاپود بله.
خیلی متشکرم. اینو گفتم شاید بیننده‌ای بخواد از طریق اینترنت سرچی داشته باشه و اطلاعات بیشتری داشته باشه. یه بخشی رو ببینید، باز هم برمیگردیم خدمت آقا خواهم بود. ضمن اینکه اذان ظهر به افق مشهد امروز 11:27 دقیقه هست.
خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را به سوی توبه‌ای که پسند توست برگردان و از پافشاری بر آنچه نمی پسندی به دور دار. خدایا آنجا که به ناچار یا دین ما کاستی می گیرد یا دنیای ما، کاستی را در آن قرار ده که زود گذر است و بازگشت ما را به سوی آن که پایدارتر است. و هرگاه آهنگ دو کار کرده باشیم که یکی خوشنودی تو را به همراه دارد و دیگری به خشمت می آورد، ما را به آن کار که خوشنودی تو در آن است گرایش ده و نیروی ما را در انجام دادن آنچه سبب خشم توست ناتوان گردان. خدایا چگونه تو را بخوانم در حالی که من هستم با این همه گناه و معصیت، و چگونه از رحمت تو ناامید شوم در حالی که تو هستی با آن همه لطف و رحمت. خدایا تو آنچنانی که من میخواهم، مرا نیز چنان کن که تو میخواهی.
بدون فوتوق سوال دیگه ای رو خدمت آقای وکیلی طرح میکنم. آیا ممکن نیست که این نمونه، همین نمونه هایی که حالا از حیوانات گفتید نظرشون هست، برخواسته از غریزه حیوان باشه و ربطی به عالم غیب نداشته باشه؟ آیا این مطالب با نظریه تکامل توجیه نمیشه؟ و اینم ادامه گفتن که نظریه تکامل با وجود خدا چه نسبتی داره؟
من ببینید با این توضیحات که هرچه تقریبا مشخصه که اینها و مسئله قرض قابل توجیه نیست، چون اینا رفتارهایی که از طرف هوشمندانه است،
بله،
از طرف قابل تجربه نیست، قابل انتقال و آموزش از نسل قبلی نیست،
بله،
و مغز این جانوران هم همچین پیچیدگی نداره که بتونه اینها رو دریافت کنه. و اگر می‌داشت طبیعتاً بعد در زمینهای دیگه ما آثارشون می‌دیدیم، مثل هوش انسانی یا مثل هوش بعد از حیوانات که ضعیف‌تر هستن. اما نظریه تکامل رو بحث خیلی دور و درازی داره، در چند دقیقه جمع و جور نمیشه. اجمال مسئله که حالا شاید بشه فقط اشاره عرض کرد این است که نظریه تکاملی نظریه اثبات شده نیست و خودشون هم مدعی نیستن که اثباتش کردن، چون نظریه تکامل گزارش از گذشته،
بله،
میگه در زمانهای گذشته فرض کنید مثلا چند میلیارد سال پیش موجودات تکسلولی تکامل پیدا کردن، شدن مثلا ماهی ها و بعد شدن مثلا خزندگان و بعد آمدن نسل هم طور پی در پی آمد تا مثلا فرض کنید انسان به وجود اومد. گرچه اینو در فضای درسی زیست شناسی گاهی موقع خیلی با قاطعیت تو کشور ما تدریس میکنن،
بله،
اما در فضاهای علمی شما وقتی ببینید واقعا در جلسه مذاکره و بحث با خود دانشمندان تکامل اولا میگن این فقط یک نظریه است، ما تا حالا اثباتش نکردیم، چون تجربه هیچ وقت دسترسی به گذشته ها نداره.
درست.
هیچ وقت نمیتونه ادعا کنه من گذشته ها رو دیدم،
بله،
مثلا اینقدر میلیارد سال پیش همچین اتفاقی افتاد. یک مدلی است برای توجیه گذشته ها اولا، و مدل های رقیب دیگه ای داره که حالا اینجا فرصت توضیح نیست، یعنی همون اطلاعات زیست شناسی رو اگر بیاریم در یک فضای علمی خالص بخوایم بررسی بکنیم میشه برای اون توجیهات علمی دقیق دیگه ای ارائه کردش که کاملا رقیب نظریه تکامل باشه. ولی حالا برفرض ما نظریه تکامل هم بپذیریم، نظریه تکامل دو تا نکته درش هست. اولا که با وجود خدایش ناسازگاری نداره.
درست.
میشه که خداوندی در عالم باشد و خداوند این عالم رو بر اساس تکامل پیش برده باشه. البته تکامل به نفع جزئی که مسلماً هست که شما یه گیاه و قلمه می‌ذارین تو نسل‌های بعدیش مقداری تغییر می‌کنه، رشد می‌کنه. اون تکاملی که تا به حال هیچ کس ندید و مدعی نیست این است که یه گونه‌ای به گونه دیگه تبدیل بشه، که میگن تا به حال هیچ کسی همین تجربه عینی پیدا نکرده، یه حدسه که شاید اینطور شده باشه. ولی فرضاً بگین اینو باشه، خب اون خدایی که عالم رو تدبیر می‌کنه در طول 3 میلیارد سال عالم رو اینجوری تدبیر کرده، حتی اکثرش اینو دیگه. دومی که خود نظریه تکامل وقتی بررسی می‌کنیم یک سوال،
البته داروین ظاهرا همچه ادعایی داره، درسته؟
داروین هم به این کلیت ادعا نداره. داروین هم که حالا خودش که خداپرست بود و
بله،
اینطوری که مشهور هستش از احوالاتش، اونم به نحو قضیه کلی ادعا نمی‌کرد. میگفت مثلا من تجربه کردم در بعضی از گیاهان، اونم تبدیل گونه به گونه نه، بلکه تبدیل حالات یه گونه خاص.
درست.
یعنی یک گیاه خاص مثلا طول و عرض برگاش تغییر می‌کنه، رنگش تغییر می‌کنه، قدش تغییر می‌کنه. اما اگه مثلا فرض کنید نعنا تبدیل بشه جعفری، حتی در حد گیاهان هم نداریم، چه برسه اینکه مثلا فرض کنید یه خرگوشی تبدیل بشه به یک حیوان دیگه.
مثلا
البته اونا هم ادعاشون نمیگن این کارها، این تغییرات مثلا فاصله های چند هزار سال و چند میلیون سال لازم داره، خب تجربه نشد. ولی طبیعتا وقتی تجربه نشد خب قابل اثبات هم نیست. وقتی نظریه های رقیبی هم وجود داره تو همون فضای زیست شناسی که میتونه این تغییرات رو توضیح بده، انسان نمیتونه از این معنی گزاره علمی قطعی دفاع بکنه. ولی برفرضم باشه تو خود نظریه تکامل یه سوال جدی هستش که چرا سیر تکامل به این شکل هوشمندانه اتفاق افتاد. یعنی خود تکامل یه سیر هوشمندانه داره، جهش های ژنتیکی که حالا امروز اینا که ضد خدا هستن میگن اینا هم شانسه که یک چیزی جهش پیدا میکنه به یک چیز دیگه‌ای که دقیقاً این خصوصیات داره. این شانس اگه یکی باشه، دو تا باشه، سه تا باشه، خب علم اینو میپذیره. وقتی یک سلسله شما درست کردید که حجم انبوهی از شانس های جهت دار پیدا کرد، انسان باز دوباره زنش فعال میشه، پس حتما یکی هستی هست که داره اینو جهت دار،
بله،
یک مسیر خاصی جهش ژنتیکی ایجاد میکنه که حرکت بکنه. به همجرد نظریه تکامل در مقابل نظریه اعتقاد به خدا قرار نداره. به قول معلوم اطلاع متعرفان اگر که خوب دقیق توضیحش بدی نظم عالم رو بهتر نشون میده و یک نظم دراز مدت طولانی اثبات میکنه و یک خدا اثبات میکنه که میلیاردها سال داره مدیریت عالم رو انجام میده. لذا اینها در مقابل هم دیگه نیستن، حتی میتونن مکمل هم قرار بگیرن.
عرض میکنم تشکر کنم از همه عزیزانی که با ما در ارتباط هستند و پیام هایی برای ما میزنن، تشکر میکنن یا نکاتی رو گوشزد میکنن. مثلا یه موردش اشاره کرده بودن که امروز مرخصی هستند و در منزل و در مشغول کار آشپزی هستند، اما برنامه ما رو هم صداشون میشنون و تذکری داده بودن که حاج آقا خیلی واضح سوالات رو پاسخ نمیدن. من این نکته رو خدمت شما عرض میکنم، ما 3 جلسه قبل خدمت حاج آقا بودیم و نکات بسیار زیادی رو برای ما گفتند و الان در واقع بعد از اون سه جلسه حاجی آقا پاسخ سوالا رو می‌فرمایم با داشته هایی که از قبل داشتیم. این رو هم همینجا اشاره کنم که فایل صوتی این برنامه در شبکه اجتماعی شبکه خراسان با آدرس @ شبکه خراسان و همچنین کانالی که تازه تأسیس شده با عنوان @ تا آسمان تیوی فایل های صوتی این برنامه حدود یک ساعت بعد از برنامه قرار میگیره و شما میتونید بازشنوی کنید که داشته هایی از این برنامه داشته باشید در مورد موضوعات و بعد انشاءالله سوالاتی رو مطرح کنید که پاسخگو باشیم. عذرخواهی میکنم یه مقداری توضیح هم زیاد شد. آقای وکیلی، سوال آخری که خدمت شما مطرح کنیم، حدودا ما 4 دقیقه فرصت داریم. برهان نظم و هدایت آیا وجود خداوند واحد را اثبات میکند؟ چقدر قدرت دارد؟
اگه اجازه بدین من یه توضیحی در مورد نکته که شما فرمودین اول عرض بکنم. این مباحث مثل بحث تکامل حقیقتش در 4-5 دقیقه قابل جمع شدن نیست. یه جلسه مستقلی میخواد. علالقاده بعد 2 نفر از اساتید شناسی هم که مدافعین نظری هستن تشریف بیارن، 1-2 ساعتی در مورد این موضوع بحث بشه که جواب. شاید این بزرگواری که این پیامو دادن، خب چون این موضوع یه موضوع تخصصیه، به تناسب سوالاتی که بینندگان میرسه این مسائل مطرح میشه.
درسته.
ولی شاید مثلا سابقه ذهنی اساتید مثلا داشتن، طبیعیه که خب نشه در 4-5 دقیقه این مسئله رو
جمع بکنه که کلی در واقع پاسخگو هستی.
بله. اما این مسئله که الان فرمودید که برهان نظم و هدایت آیا اثبات وجود خدای واحد میکنه یا نه، ببینید در قالب تشبیه میگن این عالم مثل یک سالن میمونه که شما وقتی وارد میشین دور تا دور مثلا تابلوهای زیبای نقاشی شده رو میبینید. به هر کدومش که نگاه میکنید وقتی نظم درون این تابلو رو مشاهده میکنید یقین میکنید یک نقاشی در کاره. درسته. اما میتونید وقتی این تابلو رو نگاه میکنید ثابت بکنید که حتما نقاش یه نفر بوده؟ به این زودی و به این راحتی شدنی نیست. به خاطر این برهان نظم و هدایت در گام اول فقط اثبات میکنه که در ماورای این عالم یه کسی هست که این عالم رو تدبیر میکنه، میچرخونه. اما یا خدای واحد است یا خدایان متعدد.
درسته.
خود بزرگانی که این بحث مطرح کردن همه تذکر دادن، گفتن اگه برهان نظم و هدایت تا این حد پیش بریم ازش واحد بودن خدا ثابت نمیشه. وجود دست غیب در این عالم ثابت میشه اما یکی بودنش نه.
درسته.
اما اگر کسی یه گام جلوتر بره و بیشتر دقت بکنه، بتونه یک نظمی رو در لابلای این تابلوها مشاهده کنه و هماهنگی و همراهی این تابلوها رو با هم دیگه کشف بکنه، اون وقت میفهمه که کل این نمایشگاهی که اینجا برگزار شده در واقع آثار یک دست واحد و یک هنرمند واحده که این طبیعتا نیاز به یک توضیحات بیشتر و بررسی کردن عمیق‌تری در مورد روابط بین موجودات داره که انسان ببینه تمام اینها هر کدومشون که یک تابلو نقاشی هستن باز در کنار هم دیگه یک مجموعه بزرگتری رو تشکیل میدن که باز در درون اون مجموعه بزرگتر هم یک نظم کلانی حاکم هست.
خیلی متشکرم جناب آقای وکیلی، استفاده کردیم از مباحثی که امروز هم برای بینندگان ما مطرح فرمودی. انشاءالله هفته آینده هم این قول رو میگیرم که خدمت شما باشیم و ادامه بحثمون رو پیش بریم.
سلامت باشید.
خیلی متشکرم از شما. ممنونم. از شما بینندگان عزیز تا آسمان هم که برنامه ما رو برای تماشا انتخاب کردید تشکر میکنم. ما انشاءالله فردا در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسینی مدرس بحث اخلاق رو پی خواهیم گرفت.